بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالكبرياء وأشهد أنه المتوحد بتدبير الأرض والسماء وأشهد أن محمد المبعوث رحمة للورى أكمل الأمناء وأفضل السفراء وخاتم الأنبياء وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين هم المحجة البيضاء ومنقذ البشر من الضلالة والعمى اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها حيهم وميتهم وعنا وعن والدينا من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه اللهم إنا نجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة له في رقابنا اللهم كما شرفتنا بهذا التشريف وفضلتنا بهذه الفضيلة وخصصتنا بهذه النعمة فصل على مولانا وسيدنا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يدي طائعين غير مكرهين في السب الذي نعت أهله في كتابك فغلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في أعناقنا إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ همه شما برادران و خواهران و خودم رو به تقوای الهی سفارش می کنم کلام و سخن ما درباره تفسیر نکات آخرین آیه از سوره مبارکه جمعه بود و رسیدیم به این جمله: قل ما عند الله خیر لکم من اللهو و من التجاره، قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. در اینجا دو نکته وجود دارد. نکته اول اینکه در قانون ادبیات عرب یکی از ویژگی‌های بلاغت خلاصه‌گویی است، لذا اونجایی که بتوانند یک لفظی رو با ضمیر ذکر کنند حتی الامکان با اسم ظاهر ذکر نمی کنند، به خاطر اینکه تلفظ به ضمیر عبارت رو خلاصه تر می کند. کلمه لهو و تجارت در اول آیه ذکر شده بود، در این جمله می شد بگن قل ما عند الله خیر منهما، و دوباره کلمه لهو و تجارت تکرار نشود، حتی می شود من رو تکرار نکنن، بگن قل ما عند الله خیر من اللهو و تجاره، در حالی که هم لهو و تجارت تکرار شده است و هم من در اینجا تکرار شده. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. این یک راز و نکته خاصی در این مسئله هست، هم در تکرار کلمه من و هم در تکرار لفظ لهو و تجارت. قاضی گاهی از اوقات در آیات شریفه قرآن که مطلبی مرتبط با شأن نزول این آیه عنوان می شود، برای این که این مطلب ناظر بر یک قاعده کلی و یک آموزه عمومی مؤثر و خطساز در جریان زندگانی انسانها باشد، در این حال در آیه بر حسب اون فصاحت و بلاغت قرآنی بعضی نکته ها گنجنده می شود که ما صرف نظر از ارتباط قضیه با شأن نزول آیه، یک قاعده کلی و یک آموزه عام خطسازی هم استفاده کنیم، و دقیقا این دو مطلب در ارتباط با همین قضیه است. خب شأن نزول آیه این بود که پیغمبر در نماز جمعه مشغول خطبه خوانی بودند، در وسط خطبه پیغمبر صدای طبلی نواخته شد، کاروان دهیه کلبی، کاروان تجارتی شام به مدینه آمد، تا صدای طبل کاروان نواخته شد مرد و زن از مسجد بیرون ریختن وسط خطبه پیغمبر اکرم، و در مسجد به یک روایت 12 نفر، به یک روایت 17 نفر فقط باقی موندن. این آیه اونجا نازل شد که وقتی مردم لهو و تجارت رو ببینن، ای پیغمبر تو رو در حال قیام خطبه خوانی تنها میگذارن، به اینها بگو اون چه در نزد خدا هست بهتر است از اون لهو و تجارتی که شما به طرف اون رفتید. خب این ارتباط آیه با شأن نزول، اما در حقیقت یک قاعده کلی و نقطه و آموزه عامی ذات مقدس پروردگار در این جمله بیان می کند، و اون آموزه عام این است که در عرصه زندگانی ما مراحلی پیش می آید، عبودیت و بندگی خدا در تقابل با فعالیت معیشتی و یا پیگیری لذائذ و شهوات نفسانی قرار می گیرد. انسان از نظر استعداد و ظرفیت یه موجود محدودیست، یه عنصر نامحدود نیست، هم بتواند در یک اوج کمال خدا رو بندگی کند، عبودیت حق رو انجام بدهد، از تمام امکانات وجودی و استعداداتش در خط بندگی و عبادت ذات مقدس پروردگار استفاده کند، و هم بتواند در یک برنامه خیلی کامل و تام در ثروت اندوزی و افزونخواهی پول و لذت سعی و تلاش بکند. این هر دو با هم سازگار نیست. البته انسان به اندازه کفاف و عفاف استعدادش رو در تحصیل معیشت میتواند مصرف کند و از جنبه محوری استعداد و توانمندیش برای عبادت خدا استفاده کند، اما در خط توسعه توان اقتصادی و سرمایه و پول همه استعداد رو به کار انداختن، طبیعی است این استعداد در خط عبودیت و بندگی خدا به کار گرفته نمی شود. قرآن میخواد یه آموزه عامی رو در ضمن این آیه در نکته لطیف تفسیری عنوان کند. منهما نگفت که فقط به اون لعب و تجارتی که در ارتباط با جریان دهیه کلبی هست ذهن تداعی کند، به عنوان یه اصل کلی گفت ای پیغمبر به این مردم بگو اون روزی که بنا شد ثروت افزایی، فعالیت های اقتصادی، توسعه در توانمندی پولی و مالی در خط مقابله با عبودیت و بندگی خدا قرار بگیرد، و اون هنگامی که بنا شد شهوترانی، هوسبازی، نفسانیات و لذائذ نفسانی با بندگی خدا نسازد، این اون چه در نزد خدا هست خیرش و نتیجهش به مراتب بیشتر از اون نتیجه و ثمره ایست که در تجارت و در ثروت افزایی وجود دارد یا در لذائذ و شهوات نفسانی وجود دارد. ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. کلمه من در اینجا تکرار شده برای که این لهو، اون لهوی که دهیه کلبی اجرا می کرد، بر طبل می نواخت برای این که مردم رو برای قافله خودش جذب کند، تنها اون لهو نیست، لهو استقلالی در برابر تجارت، یعنی دو جریان در تقابل بندگی خدا در رهگذر زندگی شما مردم قرار می گیرد. یه جریان ثروت افزایی و افزایش بر توان مالی و همه فعالیت و استعداد رو در خط توسعه مالی و ثروت و انباشته کردن دارایی به کار بردن، یه جهت دیگر این که محور زندگی یک انسان شهوترانی بشه، لذائذ نفسانی بشه، براش لذت نفسانی و شهوت اصالت پیدا کند، این دو جریان در تقابل عبودیت و بندگی خدا قرار خواهد گرفت. اینجور نیست که همه جا دنبال پول رفتن، پول افزایی، ثروت افزایی، روز و شب دویدن دنبال ثروت با بندگی خدا بسازد. علا ای حالین یه استکاک پیش میاد، یا باید از بندگی خدا بگذری یا از پول صرف نظر کنی. اینجور نیست که اگر یه آدم همش دنبال شهوترانی و لذائذ نفسانی و خوشگذرانی شد، این خوشگذرانی ها و لذائذ نفسانی با عبودیت خدا درست در بیاد، یه جا استکاک پیش میاد. اونجایی که استکاک پیش میاد شما دنبال کدوم یکی میرید؟ دنبال پول یا دنبال بندگی خدا؟ دنبال شهوات و لذائذ نفسانی یا دنبال عبودیت پروردگار؟ برادران، خواهران، روز مبعث هست، حساس ترین و پرفضیلت ترین ساعتها و روزهای ماه مبارک رجب، در محضر حجت بالغه الهی روی فرش امام هشتم در حال انجام فریضه الهی زانو زدید، الان در اینجا رو به قبله نشستید، در مشهد و محضر حجت بالغه الهی، امامی که زنده و مرده ندارد و بر تمام احوال شما ناظر است و توان ارتباط با او هم برای شما هست، الان یک محاسبه نفسانی داشته باشید، خودتون رو ارزیابی کنید تا به امروز زندگیتون چجوری گذشته. تو عرصه زندگی شما پول جلو بوده یا بندگی خدا؟ تو جریان عمر شما لذت بردن، شهوت رانی کردن، خوشگذرانی کردن ای جلوتر بوده است یا عبودیت پروردگار؟ و بعد از این چطور میخواید باشید؟ شما میخواید نماز جمعه بخونید؟ تو آخرین آیه سوره جمعه میگه قل ما عند الله خیر من الله و من التجاره. وقتی یک آموزه عمومیست که خدا داره میده تو نماز جمعه، شما تو عرصه زندگی کدوم رو جلو میندازید؟ دنبال کدوم میرید؟ کدوم برای شما اصله و اون یکی دیگه حاشیه است؟ بندگی خدا حاشیه است و متن پول و لذت و شهوت است، یا اینکه نه خیر، عبودیت خدا متنه؟ پول شد شد، نشد نشد، زندگی هر جور گذشت فرق نمی کنه. دیگه آدم وقتی دلداده خدا شد، وقتی عاشق خدا شد، وقتی بنده خدا شد، دیگه مهم نیست چی بخوره، کجا بخوابه، چجور لذت ببره، چجور پول در بیاره، فقط آبروش محفوظ باشه، معیشتش بگذرد، اولیات زندگیش تأمین بشه، بسه، بقیه وجودش مال خداست. وقت پروردگار است، عبدالله است، بنده خداست. میگه این دوتا ثمره رو با هم مقایسه کنید، نتیجه چیه؟ نتیجه ثروت و شهوت یه ثمره خیالی است، یه نتیجه پنداری است. میلیاردها پول روی هم انباشته بشه، مگر جناب عالی ظهر چقدر نهار میخورید؟ شب چقدر شام میخورید؟ اگر همه امکانات لذائذ نفسانی رو در عرصه زندگانی خودتون حاضر کنید، مگر تمام ظرفیت وجود شما برای شهوترانی چقدره؟ بقیهش خیالاته. اما ما عند الله خیرون، اونی که در نتیجه نماز شماست، اونی که در ثمره عبادت شماست، اونی که ماحصل دلدادگی شما به درگاه خداست، اونی که میوه تضرع و زاری و مناجات نیمه های شب ماه رجب در خانه خدا هست، یه چیز موندنیست، یه چیز ثابتیست، تا خدایی خدا در حال توسعه و افزایشه. ما عند الله خیر من الله و من التجاره. خب اگر انسان این رو قبول داره و بر حسب همین نوع تفکر و همین خط زندگی اومده تو نماز جمعه، بر همین اثر همین خط زندگی آمده شده زائر امام رضا، بر حسب همین خط زندگی در مقابل وجود اقدس امام هشتم علیه السلام اظهار دلدادگی می کند، پس همه قاموس عمرش باشد باید بشه همین بندگی خدا محور قرار بگیرد. قل ما عند الله خیر من اللهوه و من التجاره. عزیزان، امروز پرفضیلت ترین روزها و این ساعت پرفضیلت ترین ساعتهای ماه رجب، روز مبعث. بر حسب اونچه رو ابن بطوطه در رحلش بیان میکنه که در مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی هم به اون اشاره دارد، در محضر مقدس امیرالمؤمنین از نظر همه مردم بلاد این معنا شایع و رایج است که اون روز علی بار عام می دهد. امام رضا هم میوه دل امیر المؤمنین، حرم امام رضا هم حرم نجف است، شعبه ای از محضر مقدس امیر المؤمنین. شما برادران و خواهران در روز مبعث به مهمانی امام رضا اومدید، رو فرش امام رضا زانو زدید. این حساس ترین موقعیتی است که شما میخواید میتونید هر حاجتی که بخواید از امام رضا بگیرید، اما برادران خواهران هیچ حاجتی بالاتر از خودتون نیست، خودتون از امام رضا بگیرید. و شما وقتی خودتون از امام رضا میگیرید که بشین ملازم عبودیت حق، ملازم بندگی خدا، همه زندگیتون گرداگرد بندگی خدا و عبودیت خدا بچرخد. به این موفقیت رو از امام هشتم طلب کنید. خدایا به عزت امروز و به عزت و شرافت او پیغمبری که وجودش رو بر همه جهانیان امروز منت گذاشتی، پروردگارا سوگندت می دهیم از فیوزات ارزشمند امروز و ای ساعتها و لحظات در محضر ولایت مدار امام هشتم حجت بالغه الهی همه ما رو بهرمند بگردان. خدایا خواسته و آرزوی مشترک همه این مرد و زن بر روی فرش امام رضا این است، یه عمری ازشون گذشته، در بقیه عمر حتی شده یه ساعت این موفقیت نصیبشون بشود که چشمان رمد دیدشون به جمال مولای میوه دل امیر المؤمنین و پیغمبر امام زمان روشن بشه. فرج مولای ما رو تعجیل بفرما. خدایا ارواح مطهره شهدای ما و روح مطهره امام بزرگوارمون رو در این مبعث پیغمبر اکرم بر سر سفره پیغمبر رحمت مهمان بگردان. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.